عصرتون به خیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، برنامه زنده گفتگوی سیاسی. خدمت شما عزیزان اعلام میکنم که این برنامه همزمان از رادیو تبیین هم تقدیم شما خواهد شد. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمانها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو تبیین. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. داشتن سلامتی از اون نعمتهایی که خدای متعال به همه بندگان خودش عنایت فرموده. فرارسیدن میلاد با سرسعادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم. با برنامه گفتگوی سیاسی دیگر امروز 18 تیر ماه سال 1402 هجری خورشیدی در خدمت شما خواهیم بود. بریم بخش اول رو با هم بشنویم، بعد برمیگردم مهمانان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
طی ماه‌های گذشته و به خصوص هفته‌های اخیر، رژیم صهیونیستی با بی‌سابقه‌ترین رخدادها روبرو شده است. از یک طرف در درون جامعه صهیونیستی شکاف ایجاد شده و با قدرتگیری تندروها، وضعیت نابسامان و ادامه داری در داخل مرزهای اشغالی رخ داده است و از طرف دیگر، ضمن قدرتگیری مقاومت منطقه‌ای و مقاومت در درون کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی، خواسته در جنین روی دیگری از خود را نشان داده است. به نظر می رسد شلیک مستقیم موشک از اردوگاه جنین به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین نقطه عطف تاریخ مبارزات فلسطینی ها با اسرائیل است که این رژیم را به شدت مستاصل و نسبت به بقای خود هراسناک نموده است. سطح نگرانی چنان بالاست که سیاستمداران اسرائیلی اعلان کردند 80 سالگی این رژیم را در سایه فروپاشی داخلی به چشم نخواهند دید. این رژیم از غزه تا جنوب لبنان تحت فشار مقاومت منطقه ایست و در درون نیز انگیزه که ماندن صهیونیست ها را در سرزمین های اشغالی کاهش داده و نوعی سردرگمی هویتی و تنگنای بسیار شدید امنیتی بر این رژیم عارض نموده که به نظر می رسد مسیر فروپاشی و نابودی را پیش روی آنها باز می کند. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ داده می شود که فشارهای داخلی و خارجی بر رژیم صهیونیستی چه معادله ای را بر اسرائیل تحمیل کرده است و نتیجه این فرایند چیست؟
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که در بخش اول هم گفتم، هم از طریق رادیو گفتگو و هم از طریق رادیو تبیین شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید. موضوع برنامه امروز ما استیصال رژیم صهیونیستی از گسترش اختلافات داخلی و خطر فروپاشی تا دست برتر مقاومت در معادلات منطقه‌ای هست. من مهدی معظمی هستم و مهمانان من در برنامه امروز گفتگوی سیاسی جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان، کارشناس مسائل غرب آسیا هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم و مهمان از برنامه آقای دکتر تقوی‌نیا.
زنده باشید. همینطور مهمان دیگر من در برنامه جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا هستند. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین استاد عزیزم جناب آقای دستمالچیان و تمام شنوندگان عزیز و میلاد مسعود امام هفتم حضرت امام موسی بن جعفر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر دستمالچیان، بخاطر اینکه وارد بحث بشیم مقدمتا میخوام یک ریشه‌ای بگین از این استیصال رژیم صهیونیستی. آیا این استیصال تازگی ها به وجود آمده یا در طی یک طریقی به اینجا رسیده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک اعیاد گذشته و خصوصا امروز که میلاد با سعادت آقا امام موسی کاظم علیه السلام هست، ببینید رژیم صهیونیستی را اگر بخوایم ببینیم که در کجا بوده و کجا هست، یه ورق تاریخی باید بزنیم. و اون این که 2-3 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی در بیروت بود و دولت دست نشانده اونجا تشکیل داده بود و عرفات و کل کادر صاف را با ذلت بیرون کرده بود و فاجعه بزرگ صبرا و شتیلا را وجود و حتی به حیوانات اردوگاه هم رحم نکرده بود. رژیم صهیونیستی این بود. رژیم صهیونیستی در چند ساعت نیروی هوایی ارتش مصر را از بین برد و با یک عملیات ساده اومد تا بلندی‌های جولان و گرفت. رژیم صهیونیستی که ما خود ما تجربهش داریم و دیدیم این بود و جنگ‌های متعددی که کرد. خب امروز کجاست؟ امروز رفته در داخل مرزهای 48 دیوار کشیده. اوروس که اومده بود کمربند امنیتی می‌خواست درست بکنه که آسیب به رفته دیوار کشیده دور سرزمین 48 و نمیتونه این امنیت رو برقرار کنه. وقتی نخست وزیر داره نطق انتخاباتی میکنه، پهپادا میان بالا سرش، باید فرار کنه بره تو پناهگاه.
بره زیر زمین اصلا.
بله، فرار کنه. دیدیم که همه جلوی دوربین ها بود. و از همه مهمتر، شهروندان عرب 48 که جزء تشکیلات دولت جعلی رژیم صهیونیست هستن، مثل بمب‌های متحرک الان دارن امروز اونجا راه میرن و کار میکنن و ناامنی میآفرینن. رژیم صهیونیستی هر وقت اراده میکرد به هر جایی میخواست حمله میکرد، ولی امروز اینطوری نیست. سه نقطه عطف بسیار مهم ما در تاریخ مقاومت داریم و ای کاش که وقتی مبسوط بشه اینها را صحبت کرد و برای مردم تشریح کرد. اگر یه وقتی رژیم صهیونیستی جنگ های 6 روزه را به وجود می آورد و ارتش عربی مصر را شکست می داد
در 6 روز،
در 6 روز برای اولین بار در تاریخ عرض کنم مقاومت در سال 2000 مجبور شد از جنوب لبنان فرار کنه و مجبور شد در برابر مقاومت زانو بزنه و مجبور شد شرایطی رو که مقاومت میگه قبول کنه، امضا کنه، در سازمان ملل ثبت بشه. در سال 2006 این نقطه عطف دوم،
6 سال بعد
رژیم صهیونیستی اومد که مجدداً شانسش امتحان کنه و خواست به جنوب لبنان حمله کنه. کمر رژیم صهیونیستی در اون عملیات شکست و دیگه نتونست بلند بشه. تمام این بحران‌هایی که می‌بینید الان رژیم صهیونیستی در درون گرفتار شده، رژیم صهیونیستی حیاتش با دشمن تراشی است و حیاتش حمله به خارج از سرزمین‌های خودش تا بتونه زنده باشه، تا بتونه، نتونست، زمینگیر شد، کمرش شکست و دیگه نتونست عملیات انجام بده، عملیات های بزرگ. خب عملیات های کور هوایی بمباران آره، ولی زمینی و اینکه بیاد یک کار بزرگ بکنه دیگه نتونست. و مهمتر از اون، برای اولین بار روی آسمان هم به روی مقاومت گشوده شد و آسمان سرزمین های اشغالی ناامن شد. گنبد آهنین فرو ریخت.
خیلی هم خیلی حالا خودمونی پوز اون گنبد آهنین خیلی میدادن،
تمام هزینه میکرد. ببینید من مثال براتون میزنم، میگفت یه پشم در آسمان فلسطین اشغالی بپره ما از طریق گنبد آهنین میبینیم، ولی پهبادا رفتن، دیمونا عکس گرفتن اومدن و آقای سید حسن نصرالله دو تا جنگ انجام داد، یکی جنگ نظامی انجام داد، یکی جنگ روانی. گفت روز قبلش میگم من فلان نقطه رو میزنم که شما هر چی تجهیزات دارید اونجا رو زوم کنید دیگه، این که تحدیه دیگه، حلم مبارزه. و نمیتونستن، خورده میشد، یعنی بیچاره شد رژیم صهیونیستی. خب پس ببینید رژیم صهیونیستی در چنین وضعیتی اومده الان، در یک وضعیت بسیار محدوده گیر کرده که نمیتونه تکون بخوره، اومد در جنین شانسش رو امتحان کنه.
مشابه شدم رو دارن هیچ رقمه شکست.
و اینجا من میخوام یه نقطه عطف سومی رو عرض بکنم. جنین
چه سالی؟
همین عملیات اخیر. جنین معادل شکست رژیم صهیونیستی معادل شکست 2006 به چه دلیل؟ جنین اولا که تحت سیطره امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی، سابق با یه جیب میرفتن شهر رو، از خونم هر کاری میخواستن میکردن، هر کاری میخواستن میگرفتن، میکشتن و خراب میکردن و میمدن بیرون. خب بنا به اون دستور مقام معظم رهبری که فرمودن کران باختری باید مسلح بشه، که شده، این دفعه با ارتش سنگین، یعنی با تانک و از کنم توپ و جرثقیل و اینا اومدن و نتونستن ورود پیدا کنن. خب و شکست خوردن و فوری برگشتن. این دلیل این که فوری برگشتن به خاطر این بود که میدونستن اگر اینجا هم شکست بخورن دیگه اصلا خیلی اوضاع دگرگون میشه. خب در جنین شکست تاریخی خوردن و این یک نقطه عطفیست برای مقاومت که در کناره باختری هم مقاومت کرد و هم موشک زد و هم ایستاد و هم رژیم صهیونیستی نتونست به اهدافش برسه و شکست خورد. رژیم صهیونیستی مثل آمریکا دیگه هیچ حرکتی نمیتونن اینا انجام بدن، به دلیل اینکه در نهایت ضعف و زبونی به سر میبرند و این اسمش افول هژمونه که من چندین ساله دارم روی این عرض میکنم و ما داریم آثارش هم میبینیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر تقوی نیا. سوال من این هست که رژیم صهیونیستی که با اون تجهیزات، با اون امکانات و با اون قدرت میاد ظرف 6 روز مثلا فتح میکنه خیلی از جاها رو، یا مثلا به قول آقای دکتر دستمالچیان میگن که 2 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران در بیروت بود، یعنی اینقدر به لحاظ قدرتی، چه نقطه در واقع بزنگاهی وجود دارد و چه میشود در این بزنگاه که به این روز ظرف مدت تقریبا 40 سال به شدت افول میکنه و دچار مشکلات داخلی و البته خطر فروپاشی میشه؟
ببینید سوال خوبی هست. رژیم صهیونیستی از ابتدا فاقد عناصر تشکیل دولت ملی یا دولت ملت بود مردم رو از جاهای دیگه آوردن، گروه های شبه نظامی تشکیل شد، فلسطینی ها رو کشتند، آواره کردند و زمین ها رو گرفتن و یه دولت تشکیل دادن. خب به این نمیشه گفت دولت ملی، یعنی ملت باید قرنها کنار هم زندگی کرده باشند، زبان مشترک، فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، هویت مشترک داشته باشند و بتوانند یک ملت رو تشکیل بدن و این ملت بیاد دولت تشکیل بده. خب بنابراین رژیم صهیونیستی یک دولت مشروع نیست، یک دولت عادی و طبیعی و یک حقیقت نیست. در نتیجه خودش دچار ضعف‌هایی بود، اما به دلیل حمایت غرب، یعنی شما اگر دقت بکنید ابتدا رژیم صهیونیستی با حمایت انگلستان روی کار آمد، بعد مورد حمایت فرانسه هم قرار گرفت. برای مثال رژیم صهیونیستی بمب اتمیش رو فرانسه بهش داد، شاید برای خیلی عجیب باشه ولی بمب اتمیش رو با کمک فرانسه ساخت. بعد از اون تحت حمایت آمریکا قرار گرفت و با حمایت غرب و قدرت متعارف نظامی و ارتشی که داشت توانست بر تهدیدات پیرامونی خودش غلبه بکنه. اما با وقوع انقلاب اسلامی را چند تا اتفاق افتاد که این چند تا اتفاق باعث شد.
مواردی فرمایید قبل از انقلاب اسلامی ایران است.
با وقوع انقلاب اسلامی ایران چند تا اتفاق افتاد. اول اینکه مکاتب مبارزه عوض شد، یعنی قبلا دیدگاه های ناسیونالیستی با ایدئولوژی ناسیونالیستی فلسطینی ها و عرب ها با اسرائیل مبارزه میکردن و ایدئولوژی سوسیالیستی و مارکسیستی، یعنی ما شاهد این هستیم که گروه های مبارزه فلسطینی همگی ایدئولوژی یا ناسیونالیستی داشتن یا سوسیالیستی و مارکسیستی داشتن و خدا به حاشیه رفته بود، یعنی فلسطین رو یک مسئله عربی میدیدن یا یک مسئله ضد امپریالیستی میدیدن، یک مسئله اسلامی نمیدیدن. بنابراین من حالا یه خاطره، من یعنی یه واقعه تاریخی رو باید بگم که تا حالا گفته نشده که شاید هم حالا عجیب باشه برای یک عده. امام موسی صدر زمانی که در لبنان بود قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران روی منبر تفسیر سوره اسراء میکرد و میگفتش که بعد از اینکه اسرائیل تشکیل میشود، یعنی دولت یهود نامشروع تشکیل میشه، کسانی میان فلسطین را آزاد میکنن که اهل تدین و تشرع و افراد متدینن، نه این گروه های چپ و نمیدونم اینا که عرق میخورن و هر عمل جنایتکارانه انجام میدن. چون بالاخره گروه های مبارز فلسطینی چپ واقعیت اینه که قید و بندی نداشتند، یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین و اینها قید و بندی نداشتند. همونجا امام موسی صدر رو روی منبر کشیدن پایین، با توهین و با ضرب و شتم امام موسی صدر رو از روی منبر کشیدن پایین. اینا همچین آدمایی بودن، گروه هایی که مبارزه میکردن. اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران وضعیت عوض شد،
معادلات عوض شد،
عنصر اسلامیت وارد مبارزه شد، مبارزه با رژیم صهیونیستی. ببینید وقتی عنصر اسلامیت وارد میشه، شما چه ببری چه ببازی پیروزی، چون به تکلیفت عمل کردی. اگه ببازی شهید شدی اون دنیا پیش خدا معجوری، اگر هم ببری که پیروز شدی طبیعی دشمن رو شکست دادی. اما طبق ایدئولوژی های چپ و ایدئولوژی های مادی ناسیونالیستی، شما وقتی شکست خوردی دیگه سرخورده میشی. در نتیجه دیدید آقای عرفات رفت در نهایت از آرمان خودش عقب نشینی کرد، مذاکره کرد و تن به ذلت داد. اما ما معادلش داریم، حزب الله لبنان ایستادن، مبارزه کردن، شهید تقدیم کردن، اسرائیل رو فراری دادن. یا در غزه گروه های اسلامگرا آمدن اسرائیل رو فراری دادن. الان هم شما ببینید تشکیلات خودگردان ذلت رو پذیرفته، رسما آقای نتانیاهو اعلام میکنه که دولت فلسطینی تشکیل نخواهد شد. یعنی آقای تشکیلات خودگردان قرار نیست دیگه دولت بشی، تو الان پلیس ما هستی، شما اینجا هستی که فلسطینی‌ها رو آروم نگه داری. دولت فلسطینی تشکیل نخواهد شد، به صراحت نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد. اما گروه های اسلامگرا میان در جنین، در نابلس، در طولکرب، در جاهای دیگه و دستاورد می آفرینن برای ملت فلسطین و همون الگوی غزه رو دارن دنبال میکنن. یعنی اتفاقاتی که داره الان در جنین و طولکرب و نابلس و جاهای دیگه میفته دقیقاً 20 سال پیش در غزه میافتاد و اسرائیل در نهایت در دولت راستگراترین و جنایتکارترین نخست وزیر خودش یعنی آقای آریل شارون از غزه عقب نشینی کرد. شارون بهش میگفتن کینگ شارون، یعنی شاه، پادشاه، برای یهودی ها پادشاه بود. اما کسی که اینقدر راستگرا بود، افراطی بود، جنایتکار بود، مجبور شد در برابر اراده گروه های اسلامگرا از نوار غزه عقب نشینی بکنه. اما ایدئولوژی های چپ و مارکسیستی. یه کار دیگه که انقلاب اسلامی ایران انجام داد این بود که آمد مقاومت رو مردمی کرد. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران مقاومت یعنی گروه های مبارزه کننده با اسرائیل ارتش ها بودن و گروه های نظامی بودن و شبه نظامی بودن. الان مقاومت مردمی شده. هر نوجوان فلسطینی چاقو داره، اسلحه داره یا خودرو داره، خودش به عنوان یک عامل شهادت طلب میاد و عملیات انجام میده، چون میدونه شهید بشه پیش خدا مأجور، شهید راه آزادی قدس هست، اون دنیا بالاخره جایگاه خوبی داره. میخوام اینو عرض بکنم، انقلاب اسلامی ایران دو تا کار انجام داد: یک، عنصر اسلامیت رو وارد مبارزه کرد، و دو، آمد و مقاومت رو مردمی کرد از حالت سازماندهی خارج. شما ارتش ها رو میتونی نابود بکنی. ظرف حاج آقای دستمالکیان اشاره کردن، ظرف 6 ساعت نیروی هوایی مصر کلا نابود شد. بعد از اون نیروی زمینیش رو از بین بردن در جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل. اما شما ملت ها رو نمیتونی از بین ببری، شما مردم کرانه غربی رو نمیتونی از بین ببری، شما مردم نوار غزه رو نمیتونی از بین ببری. وقتی مقاومت مردمی بشه شما ملت‌ها رو دیگه نمیتونی از بین ببری، با یک عنصری مواجهی که این اصالت داره، آرزه نیست، اصالت زیربنا داره، ریشه داره، قابلیت از بین بردن نداره. پس من معتقدم با وقوع انقلاب اسلامی ایران روند اضمحلال رژیم شروع شد که الان آثارش رو می‌بینیم. حالا در اپیزودهای بعدی به اون اشاره می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دستمالچیان. الان اگر بخوایم مقاومت رو در درون سرزمین‌های اشغالی بهش بپردازیم، به هر حال آیه تقوی‌نیان بهش اشاره کردن که خیلی از گروه‌های مبارز مسلمان فلسطینی مسلح شدن در حالا کرانه باختری، تا از یک طرف خب شلیک موشک ها به سمت شهرک نشین ها و از جنین، حالا در نهایت هم این باعث میشه که جریان سازش اونجا تضعیف بشه و جریان مقاومت میان فلسطینی ها داخل سرزمین اشغالی در واقع قوت بگیره. این رو شما چطور تحلیل میکنید با توجه به این که رژیم صهیونیستی الان در اداره خودش هم در واقع مونده؟
رژیم صهیونیستی دو تا مزیت داشته که این هر دو تا مزیتش ها یا ازش گرفتن یا تضعیف شده. یکی حمایت بیچون و چرای قدرت های استکباری، آمریکا، اروپا، و هر جنایتی میکرد اینها با تمام قدرت پشت سرش بودن، و دیگری حمایت افکار عمومی را در غرب داشت به دلیل اینکه مولتی مدیا ها در اختیار لابی صهیونیسم بود. عنصر دوم داشتن ارتش جرار و قوی و کاملا مجهز و مسلح. در بعد اول غرب خودش دچار گرفتاری بسیار زیادی هست که ما به افول هژمون تعبیر میکنیم، یعنی دیگه اون نظم قدیمی که غرب حاکمیت داشت در سراسر دنیا دیگه نداره، نه در بعد اقتصادیش دیگه دلار میتونه اون قدرت قبلی رو داشته باشه، نه در بعد نظامیش دیگه لشکرهایی از آمریکا و اروپا میتونن قدر قدرتی خودشون رو چیز بکنن، و نه در بعد سیاسی میبینیم که میتونن اعمال نظر بکنن. پس غرب در حال افول هژمون. افکار عمومی خیلی رژیم صهیونیستی روش سرمایه‌گذاری میکرد که مردم غرب بیدار نشن. چرا؟ چون که همین مردم باید به این سردمداران رأی بدن و اینها بیان بالا و اگر که مردم آگاه بشن به اینا رأی نمیدن. این هم از دستش گرفته شده بدن این که ما دیدیم در عملیات‌های مختلفی که در غرب انجام شد قدرت رسانه‌ای باعث شد که مردم در غرب بیدار بشن و بسیار هیجان‌آمیز اومدن در میدان و حمایت کردن از مقاومت، که این یک نقطه عطفی بود برای اینکه رژیم صهیونیستی نگران کنه و کرده. دومین نقطه قوتی که داشت چیز بود؟ ارتشش بود، قدرت نظامیش بود. امروزه در محاصره است. موشک های بسیار متنوع و زیادی که در اطرافش کاشته شده نمیتونه تکون بخوره و دیدیم که دیگه چندین نوبت خودش امتحان کرده و شکست خورده نتونسته. خب بس رژیم صهیونیستی در یک افول قطعی است، مثلی که آمریکا داره افول پیدا میکنه. و مهمتر از همه اینا این که نمیتونه در درون یک انسجام به دست بیاره. الان چند ساله که نتونسته یک دولت پایدار قوی ارز کنم قدرتمند سرکار بیاره، به دلیل این که اینها در تنش‌های داخلی چه سیاسی و چه اجتماعی تضادهاشون داره روز به روز بیشتر میشه، به دلیل این که گیر افتادن، به دلیل این که در بنبست قرار گرفتن، به دلیل این که زمینگیر ریشون کرده مقاومت و نمیتونن خودشون رو به خارج پرتاب بکنن، در داخل هم دیگه رو گرفتن و دارن عرض کنم که تنش ایجاد میکنن و نمیتونن به ثبات برسن. ما در چنین شرایطی عرض کنم که روز به روز مقاومت داره هم تخفیت میشه و هم ابتکار عمل دستشه. ببینید من به شما عرض بکنم که مقاومت در کجای کار معادلات منطقه است. اینا واقعا بحثاییه که بسیار دقیق و ریز باید انجام بشه تا مردم عزیزمون بدونن که چه شاهکارهای خودشون آفریدن. تکفیری ها به وسیله مثلث شوم صهیونیستا و اعربای مرتجعه و آمریکایی ها به جون این مردم منطقه انداختن که اینها رو نابود کنن، سوریه رو نابود کنن، عراق رو نابود کنن و برسن به عرض کنم که معاقل و پایگاه های مقاومت. خب و این بعکس شد. اگر در سال 2006 حزب الله در باریکه جنوب لبنان در سور رژیم صهیونیستی رو از پای در آورد، امروز چیه؟ از سور تا باب المندب انصار الله خط از کنم مستحکم مقاومت که دژ محکمی که هم ساختار داره هم ارتش داره هم افراد با تجربه و آموزش دیده داره و هم هماهنگند از نظر ساختاری به فرماندهی. خب در چنین شرایطی معادلات مقاومت در منطقه داره خودنمایی میکنه و فرض اراده میکنه. بگید یعنی چطور؟ بپرسید یعنی چطور؟ بذار شما عرض بکنم. و اون که اینقدر هزینه کردن و اینقدر قدرت آوردن پای کار که یمنی ها رو تسلیم کنن، آخرش هم زانو زدن در برابر یمنی هایی که هیچی نداشتن و کوچکترین از خودم تکنولوژی هایی که در اختیارشون بود عربستان و ارتجاع عرب و از خودم مخططات آمریکایی را
قرار بود یه هفته یمن رو بکرد.
یعنی میدونین من میخوام بگم که برای اولین باره که مقاومت و محور مقاومت قدرتمند در صحنه غرب آسیا ظاهر شده و در فرض اراده میکنه و نمیتونن بدون در نظر گرفتن این واقعیت هیچ اقدامی را بکنن و لذا داریم میبینیم که چه تحولاتی رخ داده. توافق پکن هست، نمیدونم برقراری روابط عرض کنم که بازیابی روابط عربی ایرانی هست، توجهات دیگه ای هست که این چیزی که واقعیتیه،
ثمره اون در واقع
مقاومت تازه اولشه. وقت من میخوام اینو به شما عرض کنم، ما